درس اصول فقه جلد اول توسط استاد مردی جلسه پنج و نهم واحد نبار دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
اللهم وفقنا للعلم والعمل به رمضان. أقسام العام ينقسم العام إلى ثلاثة أقسام باعتبار تعلق الحكم به. العموم الاستغراقي وهو أن يكون الحكم شاملا لكل فردين فردين. باب پنجم در بحث عام و خاص در مقدمه بحث آشنا شدیم با چهار مسئله و چهار اصطلاح که در باب عام و خاص درگیر این چهار اصطلاح هستند. اصطلاح عام و خاص و ایزن تخصیص و تخصص. بعد از ذکر مقدمه در حقیقت بحث دوم این قسمت اقسام عام است. می فرمایند عام بعد از این که حکم به او تعلق گرفت به سه قسم تقسیم می شود. قسم اول عموم استغراقی است. عموم استغراقی یعنی حکم شامل می شود کل فردین فردین من الموضوع را. مولا می گوید اکرم کل عالم. اگر عمومش عموم استغراقی باشد معناش این است که به عدد هر عالمی حکم اکرام موجود است و گویا مولا گفته است اکرم زیدن العالم، اکرم بکرن العالم و اکرم بشرن فهاکده. اگر عموم استغراقی باشد نتیجهش این است که به عدد هر فردی از افراد عام یک اطاعت است و یک عصیان. چرا؟ به علت این که گفتیم به عدد هر فردی یک حکم است. فعلیه اگر مولا بگوید اکرم کل عالمین و صد تا عالم موجود باشد، شما هر تعداد رو که تکرام کردید به همون مقدار ثوابی رو به دست آورده اید و هر مقدار رو که عصیان کنید به همون مقدار مستحق عقوبت. این معنای عام استغراقی و نتیجهش. قسم دوم عام مجموعی است. عام مجموعی یعنی حکم بر روی کل فردین فردین تعلق نگرفته است، بلکه حکم تعلق گرفته است به مجموع الافراد بما هو مجموعون، و در نتیجه یک حکم بیشتر موجود نیست و یک اطاعت و یک عصیان. اگر مجموع رو اطیان کردید حکم را اطاعت کردید، اما نتیجه عموم مجموعی این است که اگر بعض الافراد رو اطاعت کردید یا بعض الاجزاء را اطاعت کردید دون بعضی دیگر، امتثال نکرده اید امر مولا را. مثالی که خودشون مطرح میکنند، وجوب ایمان به ائمه 12 است، آمن بالائمه. این حکم تعلق گرفته است به مجموع الائمه. اگر به همه ایمان داشتیم حکم را امتثال کردیم، اما اگر ایمان به بعض الائمه بود دون بعضی، حکم را امتثال نکردیم. یا مثال دیگر، فرض کنیم مثال صلات رو شما فرض کنیم، امر شده ایم به نماز، این امر تعلق گرفته است به مجموع الصلات. اگر شما در نماز ظهر به جای 4 رکعت 2 رکعت نماز و 2 جزء را اتیان کردید و بقیه را عمدن ترک کردید، هیچ ثوابی نبرده اید و گویا حکم را امتثال نکرده اید. مثلا قسم سوم عام بدلی است. عموم بدلی یعنی حکم تعلق گرفته است به یک فرد از بین افراد عام. مثل این که مولا بگوید اعتق ایت رقبت شئت، هر بنده ای را که دلت میخواد آزاد کن. اینجا رقبه دارای افراد مختلفی است، حکم تعلق گرفته است به فرد من افراد. در عموم استغراقی و عموم مجموعی بحث و خلافی نیست، اما در عام بدلی ادعی اشکال کردند. گفتند این عموم بدلی را که شما نامیده اید عموم، این غلط است. عموم بدلی در حقیقت از اقسام عام نمی باشد. چرا؟ زیرا عموم به معنای شمول است و در تعریف عموم بدلی شما می گویید حکم برای یک فرد است. بودن حکم برای فرد واحد با عموم و شمول سازگار نیست. پس عموم بدلی گفتن خود این کلمه غلط است. بدلیت با عموم نمی سازد. بدلیت یعنی فرد من الافراد، یک فرد بدل از بقیه، اما عموم به معنای شمول است. ایشون می فرمایند در مقام جواب این که ما می گوییم عموم بدلی معناش این است که خود موضوع که مثلا رقبه باشد سریان دارد و جریان دارد در بین افراد کثیره ای. یعنی رقبه صدق می کند در رقبه مسلم، در رقبه کافر، رقبه اسود، ابیض و ها کذا. پس رقبه در کلام مولا اعتق ایت رقبت شئت دارای عموم و شمول و سریان است. نهایت حکم تعلق گرفته است به یک فردی که این فرد قابل انطباق در افراد کثیره اید. پس باز در عموم بدلی افراد کثیره و شمول و سریان وجود دارد. بارتون دارم در این رو در جای خودش میاد با قرینه باید تشخیص بدیم. بعضی از الفاظ هست حالا خواهیم خوند که اختصاص دارد مثلا به عموم بدلی، اما بعضی از الفاظ هست مشترک بین عموم استغراقی و عموم مجموعی است. اینجا تشخیص هر یک به توسط قرینه است. اقسام العام ينقسم العام الى ثلاثه اقسام باعتبار تعلق الحكم به. تقسیم می شود عام به سه قسم به اعتبار تعلق حکم به اون عام. عام بعد از اینکه حکم به او تعلق گرفت، عام به زمینه حکم به سه قسم تقسیم می شود. قسم اول العموم الاستغراقی، و هو ان يكون الحكم شاملا لكل فرد فردين. عام استغراقی این است که حکم شامل کل فرد فردین باشد. نتیجه عموم استغراقی فیکون کل فردین وحده موضوعا للحکم. پس هر فردی از افراد عام به تنهایی می باشد موضوع برای حکم. ولی کل حکم متعلق به فرد من الموضوع عصیان خاص، برای هر حکمی که متعلق به فردی از موضوع هست عصیان خاصی است. مثل اکرم کل عالمین که در حقیقت به عدد علما این حکم هم منحل می شود. گویا مولا گفته است اکرم زیدن العالم، اکرم بکرن، اکرم بکرن العالم و ها کذا. قسم دوم عموم مجموعی، و هو ان یکون الحکم ثابتا للمجموع بما هو مجموع. عموم مجموعی این است که حکم ثابت باشد برای مجموع بما هو مجموع. فیکون المجموع موضوعا واحدا، مجموع یک موضوع است و یک حکم هم بیشتر ندارد. که وجوب ایمان به ائمه، مثل وجوب ایمان به ائمه. نتیجه عام مجموعی فلا يتحقق الامتثال الا بالایمان بالجميع، محقق نمیشه بر امتثال مگر به ایمان به تمام ائمه. اینجور نیست که حکم منحل شود، ما 12 تا حکم داشته باشیم، اگر مثلا به 7 نفر یا 8 نفر از ائمه ایمان آورده باشیم، به 8 حکم عمل کرده باشیم و مثلا به بقیه احکام عمل نکرده باشیم، 8 تا ثواب داشته باشیم، 4 تا عصیان، 1 حکم است و 1 امتثال. قسم سوم العموم البدنی، عموم بدنی است. و هو ان یکون الحکم لواحد من الافراد علی البدن، حکم برای یکی از افراد علی البدن باشد. فیکون فرد واحد فقط علی البدن موضوعا للحکم، نتیجه عام بدنی این است که موضوع حکم ما یک فرد است از بین افراد، پس می باشد فرد واحدی فقط علی البدن موضوع برای حکم. فاذا امتثل فی واحد سقط التکلیف، نتیجه عموم بدنی هم واضح است، اگر امتثال نماید امر مولا را در یک فرد از موضوع، تکلیف ساقط می شود. مثل اعفر ایت رقبت شعر، آزاد کن هر بنده ای را که دلت می خواهد. اینجا به مجرد امتثال به فرد واحد امر ساقط می شود. به این قال قائل، اگر مستشکری بگوید ان عد هذا القسم الثالث من اقسام العموم فيه مسامحه ظاهره، شمردن این قسم سوم را از اقسام عموم در این شمارش مسامحه ظاهری است، لان البدلیه تنافی العموم، زیرا بدلیت با عموم منافات دارد. بدلیت یعنی یکی از بین همه، اما عموم به معنای شمول است. اذ المفروض ان متعلق الحکم او موضوعه، زیرا مفروض این است که متعلق حکم در باب عام بدلی یا موضوع حکم نمی باشد مگر فرد واحدی فقط، متعلق حکم یا موضوع حکم یک فرد. نقول فی جوابه، مرحوم مظفر می فرمایند در جواب این عام می گوییم العموم فی هذا القسم معناه عموم البدلیه، ما این که عام می گوییم نه این که شمول به طور مطلق، یعنی شمول به نحو بدلیت. عموم در این قسم معناش عموم بدلیت است، ای صلاح کل فردین عام است بدلن، یعنی اگر رقبت 100 فرد دارد، هر فردی از این افراد میتواند متعلق این حکم واقع شود، سریان دارد این حکم در بین همه افراد. عموم در این قسم معناش عموم بدلیت است، یعنی صلاح هر فردی برای این که بوده باشد متعلق یا موضوع برای حکم. نعم اذا كان استفاده العموم من هذا القسم مقتضى الاطلاق فهو يدخل في المطلق لا في العام. ایشون این نعم رو در اینجا، حالا اگر به عنوان یک مطلب مستقل ذکر می‌فرمودن بهتر بود، مناسبتش با ما قبل و استدراج از ما قبل همش یک مقداری لا یخلو من اشکال. در عام بدلی حارتن ما میگوییم اعتق ایت رقبت شعر، با کلمه ایو ذکر میکنیم، این میشود عام بدلی، معناش مشخص. حارتن کلمه ایو را حذف میکنیم، میگیم اکرم اعتق رقبت. از نظر معنا این دو با هم فرقی ندارد، یعنی اعتق ایت رقبت شئت با اعتق رقبتن معناش یکیست. از نظر امتثال هم در حقیقت عموم بدلی در اولیست و هم در دومی. نهایت قسم اول رو میگویند در اصطلاح عام، چون ایو وضع شده برای عموم بدلی، و قسم دوم را که اعتق رقبتن باشد در اصطلاح میگوین مطلق. ایشون با این استدراکشون میخوان به این کلمه اشاره بفرماین که در عموم بدلی تارتن ادات عموم ذکر میشود داخل در عام، تارتن ادات عموم ذکر نمیشود داخل در مطلق. نعم اذا كان استفاده العموم من هذا القسم بمقتضى الاطلاق، بله اگر بوده باشد استفاده عموم از این قسم به مقتضای اطلاق، که ایو را حذف کنید بگی اعتق رقبتن فهوه یک خلوف المطلق لا فی العام. اینجا این قسم داخل می شود در مطلق نه در عام، که در باب مطلق و مقید به تفصیل خواهد آمد که در همینجا عرض کردم اگر ایو را شما حذف کنی بگوی اعتق رقبتن، اینجا می شود مطلق نه عام. و علا کل حال، حالا آیا ما عام بدلی در شریعت داریم یا نداریم؟ می فرمایند ما عام بدلی در شریعت فراوان داریم و در حقیقت در باب اوامر وقتی که بدون قید آورده شوند همیشه در باب اوامر ما عموم بدلی داریم. بیان مطلب، مولا میگوید اکرم زیدا یا اکرم العلماء، یک عام استغراقی داریم که العلماء باشد، یک عموم بدلی داریم که در خود اکرام باشد، اکرام دارای افراد فراوانی است، یعنی اکرام عالم صدق می کند در تواضع برای عالم، صدق می کند با سلام کردن به عالم، صدق می کند با ایستادن در مقابل عالم، اکرام دارای افراد مختلفی است. مولا میگوید اکرم العلماء، یعنی یک اکرام از بین اکرام های مختلف رو تو اتیان کن. این میشود عموم بدلی، یعنی یک فرد از بین افراد مختلف. و خلاصه در اصول بسیار مشهور است که علما میگویند عموم صيغه امر عموم بدلی است و عموم صيغه نهی عموم استغراقی است. در امر که متوجه شدیم چگونه عموم بدلی است، در نهی مولا میگوید لا تضرب. مولا از ما میخواهد عدم الطبیعه، و عدم الطبیعه به این است که شما هیچ فردی از افراد طبیعت را اتیان نکنید، یعنی باید از تمام افراد، از کل فرد فرد من الظرف اجتناب. در نهی نمی توانی بگویی من از این فرد از ظرف اجتناب می کنم کافی است، نه، عموم نهی عموم استغراقی است و عموم امر عموم بدلی. بله ببینید، ما عموم دارای افراد بسیار زیادی داریم، عموم در موضوع عرض کردیم، وقتی میگیم حکم عام، عام در موضوع عرض کنم که عام در متعلق، عام در مکلف نسبت به مکلف. حالا در الفاظ عموم الان خواهیم خوند که گاهی لفظ عموم لفظ مفردی است و گاهی لفظ عموم لفظ مفرد نیست بلکه هیئت و صیغه است، یعنی صیغه داله بر عموم است. و علی کل حال ان عموم متعلق الحکم لاحواله بافراده اذا كان متعلقا للامر الوجوبي او الاستحبابي فهو على الاكثر من نوع العموم البدلي. علا کل حال عموم متعلق حکم، شمول متعلق حکم احوال و افراد خودش را، اگر بوده باشد متعلق امر وجوبی یا امر استحبابی فهو على الاکثر من نوع العموم البدلی، پس این عموم متعلق حکم در اغلب اوقات از نوع عموم بدلی هست، مگر جایی که ما قرینه داشته باشیم. اذا عرفت هذا التمهيد فينبغي ان نشرع في تفصيل مباحث العام و الخاص في اصولين. بفرمایند اگر این مقدمه رو شناختید مباحث عام و خاص رو در ضمن چند فصل بیان میکنید. الاول الفاظ در بین علما اولین مبحث مهم باب عام و خاص این است که آیا ما الفاظ مخصوص عموم داریم یا الفاظی که مخصوص عموم باشد؟ به حیث لو استعمل فی الخصوص لکان مجازا، ما همچه الفاظی ندارم. بحث های مختلفی نظریات متقدمین رو در این بحث در معالم خونده. مرحوم مظفر در حقیقت به نظرات متقدمین در این کتاب اشاره نمی‌کند، بلکه به یکی دو مبحث جدید که در بین علما مطرح است اشاره می‌کند. و در حقیقت ایشون می‌فرمایند بدیهی و واضح است که ما الفاظ مخصوص عموم داریم و هیچ کس نباید شک کند در این مسئله، امر بدیهی و امر وجدان. فعلیه اون اختلافاتی که در معالم خونده ایم که عده‌ای می گفتن الفاظ عموم مشترک بین عموم و خصوص، عده‌ای می گفتن وضع شده اند در خصوص در عموم مجازن استعمال می شنن، و دلائل مختلف و حرفایی دیگه اون مسائل رو که متعرض نمیشه. پس به عنوان یک امر بدیهی ما الفاظی که مخصوص عموم باشن در لغت عرب داره و این محل اختلاف نیست. انما الاختلاف و النزاع در این نکته است که الفاظ عموم که دلالت می کنند بر عموم، آیا دلالتشان بر عموم به وضع است، به وضع واضع است، یا به اطلاق و مقدمات حکمت است؟ این دو توضیح خواهیم داد در ذکر مثال های عموم. پس اختلاف اول در بین علمای متأخر در این است که آیا الفاظ عموم که دلالت میکنن بر عموم دلالتشون به وضع واضع است یا به اطلاق و مقدمات حکمت هست. این یک بحث. و بحث دوم این است که آیا چنانچه ما الفاظ مفردی داریم که دلالت می کنند در عموم، آیا سیاق و هیئاتی هم داریم که داله بر عمومند، یا نه سیر و حیاتی نداریم که دال بر عموم باشیم؟ مرحوم مظفر در این دو مبحث نظرشون این است که در مسئله اول می فرمایند الفاظ عموم با یکدیگر متفاوتند. بعضی از الفاظ عموم دلالت میکنند در عموم بالوضع و بعضی دلالت میکنند به اطلاق و مقدمات حکمت. در مبحث دوم هم میفرمایند چنانچه ما الفاظ خاصی داریم که دال بر عمومند، مثل لفظ کل، لفظ جمیع، لفظ تمام، ما هیئت‌هایی هم داریم که این هیئت‌ها در سیاق نفی یا نه. بعد یکی یکی بررسی می‌کنند الفاظ عموم را و این که دلالتشون در عموم بالوضع است یا به اطلاق. اولین لفظ از الفاظ عموم لفظ کل است و الفاظی که در معنای کل هستند مثل جمیع و مثل تمام. می فرمایند لفظ کل دلالت می کند در عموم بالوضع، یعنی واضع لفظ کل رو وضع کرده است برای شمول. دلیل ما تبادر است. میبینیم از لفظ کل و جمیع عموم و شمول تبادر میکنه. این یک مطلب. مطلب دوم در رابطه با لفظ کل میفرمایند لفظ کل از الفاظی است که هم به کار میرود در عموم استغراقی مثل اکرم کل عالمی، هم به کار می رود در عموم مجموعی مثل آمن به کل العلم. و تمیز بین عموم استغراقی و عموم مجموعی در لفظ کل به توسط قرینه. دومی از الفاظ عموم یک هیئت است، وقوع نکره در سیاق نفی و نه. مولا بگوید لا تعتق رقبتا، یا مثال صاحب معالم مولا به عبدش بگوید لا تزرق احدا. این هیئت دلالت می کند در عموم شمول حکم تمام افراد را، هیچ کس را نزنید. نهایت مرحوم مظفر می فرمایند دلالت این هیئت در عموم به اطلاق و مقدمات حکمت. بیان مطلب این است که در لا تضرب احدا ما عموم رو چگونه استفاده می‌کنیم؟ می‌گوییم نهی وضع شده است برای عدم طبیعت. وقتی نکره در سیاق نهی یا نفی باشد معناش این است که مولا از شما میخواهد که طبیعت موضوع رو محقق ننمایید. اینجا عقل حکم میکند که مولا نهی رو برده است روی طبیعت و قرینه ای هم ذکر نکرده است که مراد من فرد خاصی از طبیعت است. چون کلام را مطلق آورده است، در مقام بیان هم بوده است و قرینه بر فرد خاص ذکر نکرده است، با این مقدمات نتیجه میگیریم که باید جمیع الافراد را انسان محقق ننماید و هو معنا عموم. پس در نکره در سیاق نفی و نهی، عموم به توسط اطلاق کلام و عدم ذکر قید و مقدمات حکمت است. الفاظ العموم: لا شک ان للعموم الفاظا تخصه داله علیه. شکی نیست این که برای عموم الفاظ مخصوصی است که دلالت میکند بر آن عموم. با این یک کلمه ایشون اون اختلاف قدما رو دیگه رد کردن. حالا عموم الفاظ مخصوصی دارد که دلالت میکنن این الفاظ بر اون عموم، اما بالوضع، یا دلالت این الفاظ بر عموم به وضع است یا به اطلاق و به مقتضای مقدمات حکمت است. و هیه اما ان تكون الفاظ مفرده، الفاظ عموم یا الفاظ مفردی هستن مثل کل و اون چی که در معنای کل است مثل جمیع و تمام و عیب و دائما. و اما ان تكون حیات لفظیه و یا هیئت‌های لفظی می باشند مثل وقوع نکره در سیاق نفی یا نه. و کون اللفظ جنس محلا باللام، و باز این که لفظ ما جنس محلای بلام باشد، جمعا کانه او مفردا، مفرد محلای بلام و جمع محلای بلام، این یک هیئتی است که دال بر عموم است. بل نتکلم عنها به تفصیل، باید سخن بگوییم از این الفاظ عموم به تفصیل. الاول لفظ کل و ما فی معناها، اولین لفظ از الفاظ عموم لفظ کل و اون چی در معنای کل است. فانه من المعلوم دلالتها بالوضع على عموم مدخولها. ایشون دیگه دلیل ذکر نمی‌کنن، می‌فرمایند معلوم و واضح است دلالت کردن کل بالوضع بر عموم مدخول خودش، یعنی کل بر هر چه داخل بشود. مثلا اگر بگوییم اکرم کل عالمین، این کل دلالت می‌کند بر عموم مدخول خودش، سواء کان عموما استغراقیا او مجموعیا، چه عموم استغراقی باشد یا عموم مجموعی باشد. پس ببینید مطلب دومی که ایشون با این سواء کان ذکر می‌فرمایند این است که کل هم در عموم استغراقی استعمال می‌شود و هم در عموم مجموعی. حالا عموم یعنی چه؟ عموم رو اینجا معنا می‌کنند و اندر عموم معناه شمول، عموم معنای اون عموم شمول جمیع افراد اون مدخول خودش هست، مهما کان لها من الخصوصیات لاحقه له مدخولها. یا عموم معنای اون عموم شمول جمیع افراد اون لفظه کل است، مثلا هر با هر جور که بوده باشد برای اون الفاظ از خصوصیاتی که ملحق میشوند به مدخول. ما میگیم اکرم کل عالمین، این کل وقتی بر سر عالم داخل شد دلالت میکند بر این که هر فردی که این خصوصیت علم رو داره تو باید اکرام کنی، هر خصوصیت دیگری داشته باشد، چه عادل باشد، چه فاسق باشد، چه فقیه باشد، چه اصولی باشد، چه هاشمی باشد، چه غیر هاشمی باشد، هر جور که باشد باید کسی که صفت علم دارد او رو اکرام بکنی. اینم معنای عموم و شمول است. ایشون یک نکته رو اینجا ذکر نکردن. خب حالا لفظ کل اگر عمومش عموم استغراقی یا مجموعی است، در جایی که ما قرینه داشته باشیم خب هم میکنیم برام قرینه. اگر جایی قرینه نداشتیم، مولا مثلا گفت در همین مثال آمین به کل ائمه، ما هیچ قرینه‌ای نداشتیم که آیا این عموم عموم استقراقی یا عموم مجموعه چه کنیم. عده‌ای از علما میگویند در جایی که ما قرینه نداشته باشیم باید حمل کنیم لفظ کل را بر عموم استقراقی. چرا؟ به علت این که ما گفتیم عموم بر سه قسم است، عموم استقراقی، عموم بدلی، عموم مجموعی. فرد اغلب از بین عمومات عموم استقراقی هست و ما باید اگر در جایی شک داشتیم حمل کنیم فرد را بر اون معنای عامه. عمله اسم دوم یا الفاظ دوم عموم وقوع نکره فی سیاق النفی او النهی، وقوع نکره در سیاق نفی و نهی. فانه لا شک فی دلالتها علی عموم السلب لجميع افراد النکره عقلا، شکی نیست در دلالت نمودن نکره در سیاق نفی یا نهی بر عموم سلب از جمیع افراد نکره. اگر نکره در سیاق نفی باشد کلام دلالت می کند بر این که حکم سلب می شود از جمیع افراد نکره، لکن این عموم سلب عقلن است نه وضعن. عقلن یعنی همون به اطلاق و به مقتضای مقدمات حکمت. چرا وضعن نیست بلکه عقلن هست؟ لأن عدم طبیعه انما یکونو به عدم جمیع افرادها، به خاطر اینکه عقل حکم می کند که عدم طبیعت همانا می باشد به عدم جمیع افرادش. و هازا واضحون لا یحتاج الى مزید بیان، می فرمان این واضح هست نیاز به بیان زیادی ندارد. قسم سوم از الفاظ عموم جمع محلا بدان و مفرد محلا به لام است. مولا گفته اکرم عالم و اکرم علما، هر دو دلالت میکنند بر اون. صاحب کتاب میفرماید یک فرق است بین مفرد محلا و جمع محلا، و اون فرق این است که جمع محلا بلام مفید عموم است بالوضع. چرا؟ به علت این که از جمع محلا بلام عموم تبادر. اما مفرد محلا بلام مفید عموم است به اطلاق و اجراء مقدمات حکمت، یا به عبارت دیگر به حکم عقل. چرا؟ به علت این که وقتی که مولا میگوید اکرم العالم، اکرام کن جنس عالم را، اینجا عقل میگوید حکم رفته است روی صفت عیل. مولا این حکم را مطلق آورده است، موضوع حکم را مطلق آورده است، مقید به قیدی نکرده است، نفرموده است اکرم العالم العادل یا العالم الهاشمی، در مقام بیان هم بوده است قیدی ذکر نکرده است. اصل اطلاق کلام و عدم قید است. پس بنابراین حکم اکرام شامل می شود هر کسی را که دارای صفت غیر می شود. این فرقی که صاحب کتاب بین جمع محلا و مفرد محلا بلا می کند. عده ای از علمای اصول فرق دیگری از نظر معنا بین جمع محلا و مفرد محلا بلام گذاشتن. اونها میگویند در مفرد محلا بلام که مولا میگوید اکرم العالم، حکم تعلق میگیرد به کل فرد فرد من العلماء. مولا که گفته اکرم العالم یعنی اکرم کل فرد فرد من، اما اونگاه که متعلق حکم جمع محلات، موضوع حکم جمع محلات، مولا گفته اکرم العلماء، اینجا حکم تعلق گرفته است به کل جمع جمع یا کل جماعت جماعت. گویا مولا گفته اکرم کل جماعت جماعت من العلماء. خب سوال، فرق بین این دو چیه؟ چه ما بگوییم اکرم کل فرد فرد، و چه بگوییم اکرم کل جماعت جماعت؟ اکرام همه لازم است. چه فرق است بین این دو اصطلاح؟ می‌فرمایند در مقام امتثال فرق است بین این دو. چطور؟ اگر ما بگوییم جمع محلا مثل مفرد می باشد از نظر معنا، یعنی در جمع محلا هم کل فرد فرد است، نتیجه این می شود اگر ما 10 تا عالم داشته باشیم، مولا بگوید اکرم العلماء یعنی اکرم کل فرد فرد منهم، لازمش اینه از نفر اول تا نفر دهم اکرام شده. اما اگر گفتیم مراد در اینجا کل جماعت جماعت است، نتیجه این می شود که شما 3 نفر 3 نفر علما رو اکرام میکنید. 3 نفر اول یک جماعت، 3 نفر دوم و 3 نفر سوم، باقی میماند یک نفر. اون یک نفر جماعت نیست که اکرامش لازم باشه. و گفتیم حکم تعلق گرفته به جماعت، پس بنابراین اکرام اون نفر آخر لازم نیست. چرا قائل به این توهم و این فرق شده اند ادعی؟ می فرمایند علت قائل شدن به این توهم قیاس نمودن جمع است به تسمیه. اونها گفتند در تسمیه اگر مولا بگوید اکرم کل عالمین، اگر بگوید اکرم کل عالمین عالمین من العلماء، معناش چیه؟ یعنی اکرام 2 نفر 2 نفر. خب تسلیه دلالت میکند بر دوتا. شما میگویید اکرام 2 نفر 2 نفر، خب جمع هم دلالت میکند بر جماعت، پس مفرد دلالت میکند بر یکی، اکرام کل فرد. تثنیه دلالت میکند بر دوتا، اکرام فردین فردین. جمع دلالت میکند بر جماعت، اکرام جماعت جماعت. این فرقی که ادهی بین جمع محلا و مفرد محلا از نظر معنا گذاشتن. می فرمایم این فرق درست نیست. دقت کنید، الجمع المحلا باللام و المفرد المحلا بها، جمع محلا باللام و مفرد محلا باللام. لا شک فی استفاده العموم منهما عند عدم العهد، شکی نیست در استفاده عموم از این دو جمع محلا و مفرد محلا در وقتی که الف لام الف لام عهد نباشد. ولکن ظاهر، فرقی که خودشون قائلا اول بیان میکنه، لکن ظاهر این است که لیس ذلک بالمضع فی المفرد المحلا باللام، این دلالت مفرد محلا بر عموم نمی باشد به وضع، این عموم نمی باشد به وضع در مفرد محلا باللام، و همانا استفاده می شود اون عموم به اطلاق به مقتضای مقدمات حکمه است که از خارج توضیح دهیم. ولا فرق بینهما من جهت العموم، اشاره به رد اون توهم، فرقی نیست بین مفرد محلا و جمع محلا از جهت عموم در استغراق جمیع الافراد فردن فردن. ایشون قائلن بین که مفرد محلا و جمع محلا شامل می شوند همه افراد را فردن فردن یکی یکی، و یک فرقی با یک دیگر در این زمینه و از نظر معنا ندارن. وقد توهم بعضهم، بعضی از علما توهم کردن، ان معنى استغراق الجمع المحلا و كل جمع، معنای استغراق جمع محلا بلام و هر جمعی، هر جمعی که دال بر عموم باشد مثل اکرم جمیع العلماء، هو استغراق به لحاظ مراتب الجمع. اینها گفتن اکرم جمیع العلماء عمومش استغراق است، اما نه به لحاظ کل فردین، بلکه به لحاظ مراتب جمع، کل جماعت جماعت، نه به لحاظ افراد فردن فردن. فیشمل کل جماعت جماعت، اکرم جمیع العلماء یعنی اکرم کل جماعت جماعت، و یکون به منزله قول القائل، و اکرم جمیع العلماء می باشد به منزله قول قائل اکرم جماعت جماعت، و یکون موضوع الحکم، پس می باشد موضوع حکم کل جماعت علی حده لا کل فرده، موضوع حکم کل جماعت است نه کل فرده. خب چه فرق است بین این دو؟ ایشون در یک کلمه به این فرق اشاره میکنن، و اکرام شخص واحد لا یکون امتثالا للامر. بنابراین ما از خارج درست کنیم این کلمه یک مقدار ابهام داره، توضیح داریم. اگر مولا بگه اکرم العلماء، 10 نفر عالم داشته باشیم، شما 3 نفر 3 نفر علما رو اکرام کنید، اون نفر آخر که باقی بماند اکرامش لازم نیست. چرا؟ چون مولا گفته است اکرم کل جماعته، پس اکرام شخص واحد نمی باشد امتثال امر مولا در جمع، که گفته اکرم جمیع العلماء، و ذالک نظیر عموم تسمیه، گفته است عموم جمع مثل عموم تسمیه است، فان الاستغراق فیها، استغراق در اون تسمیه به ملاحظه مصادیق تسمیه است، که مصداق تسمیه چیه؟ 2 نفر 2 نفر، فیشمل کل اثنین اثنین، پس شامل می شود هر 2 نفر 2 نفر را. به اذا قال اکرم کل عالمین، اگر مولا بگوید اکرام کن هر 2 نفر عالم را، موضوع حکم کل اثنین من العلماء، موضوع حکم هر 2 تا 2 تاست لا کل فرد. و من شو هذا التوهم، علت این توهم چیه؟ می فرمان علت این توهم قیاس جمع است تسمیه، گفتن معنای جمع جماعت است، معنای تسمیه هم اثنین است، همونطوری که تسمیه دلالت بر اثنین میکنه، جمع هم دلالت بر جماعت میکنه. و من چه این توهم این است که معنای جمع جماعت است، همونطوری که معنای تسمیه اثنین است، پس هرگاه که داخل شود ادات عموم بر اون جمع، دلالت میکند بر عموم به لحاظ کل جماعت جماعت، همونطوری که اگر داخل شود بر مفرد دلت علی العموم به لحاظ کل فردین فردین، همونطوری که در مفرد دلالت میکند بر عموم به لحاظ کل فردین، در جمع هم دلالت میکند به لحاظ عموم کل جماعت، و در تسمیه به لحاظ عموم کل اثنین، و علی التسمیه و بر تسمیه دلالت میکند بر اون تسمیه به لحاظ کل اثنین اثنین، لان ادات العموم تفید عموم مدخولها. به خاطر اینکه ما در اول بحث در باب کل عرض کردیم که ادات عموم فائده میدهد عموم مدخول خودش را، ادات عموم یعنی شمول مدخول. خب اگر مدخول ادات جماعت جماعت باشد شمول جماعت، اگر مفرد باشد شمول کل فردین، اگر تسمیه باشد شمول کل فردین. پس بنابراین عموم مفرد با عموم تسمیه و جمع فرق کرد. جواب این توهم زیاد کنید. صلی الله علیه و آله.